الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اقتصاد از نظر لغت به معنای تعادل است، محتسب یعنی میان رو. و اما از نظر اصطلاح به معنای تأمین نیازهای مادی، اعم از ضروری و رفاهی، یعنی اون علمی، اون نظامی که تأمین کند نیازهای مادی انسان رو به او میگوین اقتصاد. و این نیازهای مادی اعم از ضروری و رفاهی، نیازهایی که انسان داره یه عده‌ای از اونها معنوی، اقتصاد مربوط به اونی، و یه عده‌ای از اونها نیازهای مادی، اقتصاد مربوط به این بعد از نیازها. این نیازهای مادی دو قسمت است. یک قسمت نیازهای ضروری مثل خوردن، آشامیدن، مسکن، ازدواج و امثال اینها، که یک انسان ضرورتاً نیاز به او دارد. و یه قسمت از نیازهای مادی انسان ضروری نیست، رفاهی. مثلا انسان در خانه لوازمی لازم داره، لوازم رفاهی، مثلا مثل یخچال. این نیاز مادی رو برطرف میکنه، تأمین نیاز مادی میکند، اما رفاهی نه ضروری. نظیر مهمان خانه، نظیر باغچه و درخت گل در خانه، اینها نیازهای رفاهی. اجتماعش هم همین، یه نیازهای ضروری داره، مثل اینکه در هر شهری کوچه لازمه، رفت و شد برای دیگران. اما خیابونهای خوب، پارکهای عالی به اندازه رفع احتیاج، اینها نیازهای رفاهی. لذا اگر به ما بگن اقتصاد از نظر اصطلاح یعنی چه؟ خب از نظر لغت به معنای تعادل، از نظر اصطلاح یعنی چه؟ باید بگیم تأمین نیازمندی های مادی اعم از ضروری و رفاهی. به این میگوییم اقتصاد. و اسلام این نیازهای مادی رو، ضروریش رو که قبول کرده است، قبول کرده، رفاهیش رو هم قبول کرده. قرآن می فرماید قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. سرزنش می کند اون افرادی که نیازهای رفاهیشون رو بر نمی آورند و می فرماید که چرا خودسری کار می کنید؟ کی، کجا، چه قانونی نیازهای رفاهی رو منع کرده که شما برای خود تأمین نمی کنید؟ بنابراین گرچه این تعریفی که کردم صادق بر همه اقتصادها، چه اقتصاد اسلام، چه اقتصاد سرمایه‌داری و چه اقتصاد کمونیسمی یا سوسیالیسمی، چه اقتصاد غرب، چه اقتصاد شرق و چه اقتصاد اسلام، اما اون که باید در نظر داشته باشیم اینه که اگه به ما بگن تعریف اقتصاد اسلامی یعنی چه، می توانیم بگیم که تعریفش اینه تأمین نیازهای مادی اعم از ضروری و رفاهی. یعنی مکتب اقتصادی اسلام نه فقط نیازهای ضروری رو رفع می کند و به فکر نیازهای ضروری فردی و اجتماعی، به فکر نیازهای رفاهی فردی و اجتماعی هم هست. این از نظر تعریف اقتصاد. اسلام به این تعریف، به این اقتصاد فوق العاده اهمیت داده، هم به اقتصاد فردیش و هم به اقتصاد اجتماعیش. اقتصاد فردی در مقابل فقر فردی و اقتصاد اجتماعی در مقابل فقر اجتماعی. مثلا یک کسی که قوت لایموت خود رو نداره به این میگیم فقر فردی، و اون شهری هم که آب خوردنی، آب آشامیدن خود رو نداره به او میگوییم فقر اجتماعی. در مقابلش اقتصاد فردی و اقتصاد اجتماعی. اون کسی که تأمین کرده است نیازهای مادیش رو اعم از ضروری و رفاهی به این میگیم اقتصادش خوبه، از نظر اقتصاد خوبه. و اون شهری، اون اجتماعی که نیازهای اجتماعیش رو تأمین کرده اونم میگیم از نظر اقتصاد خوبه، اقتصاد اجتماعی اسمشو میگذاریم. یعنی مثلا اون شهری که خیابان به اندازه کافی داشته باشه، وسائل تفریح مثل باغ ملی به اندازه احتیاج داشته باشد، مدرسه و دبیرستان و بهداری و بیمارستان به اندازه احتیاج داشته باشند. به این میگیم اقتصاد اجتماعی و میگیم این تأمین نیازهاش رو، این شهر تأمین نیازهاش رو اعم از ضروری و رفاهی کرده. اسلام راجع به اقتصاد فردی و اقتصاد اجتماعی فوق العاده سفارش کرده. راجع به اقتصاد فردی قرآن شریف می‌فرماید وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، چنانچه به فکر آخرتت باید باشی و اون بعد معنویت رو باید ارضا کنی، به فکر دنیات باید باشی و نصیب و بهره خودت رو از دنیا باید بگیری. یعنی اقتصاد فردی، یعنی انسان همینطوری که به فکر معنویت خود باید باشی، به فکر اقتصاد فردیت هم باید باشی. تأمین نیازهای فردیت رو اعم از ضروری و رفاهی باید بکنی. ولا تنس نصیبک من الدنیا، و نظیر این آیه در قرآن زیاد، یا در کتاب وسائل در جلد 12 در باب 22 از ابواب مقدمات تجارت روایات فراوانی نقل می کند به این مضمون که الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. کمال یک انسان اینه که شناخت در اسلام داشته باشد، اراده قوی در مقابل مشکلات داشته باشد، و علاوه بر این دو تدبیر معیشت هم داشته باشد. تقدیر معیشت و تدبیر معیشت یعنی اقتصاد، یعنی تأمین نیازهای مادی اعم از ضروری و رفاه. به این میگن تقدیر المعیشه، تدبیر المعیشه. در همین باب از علامت مؤمن همین رو قرار میدهد، میفرماید من علامت المؤمن حسن و تقدیر المعیشه. اون روایت میگفت الکمال کل الکمال تقدیر المعیشه، این روایت میگه من علامت المؤمن حسن و تقدیر المعیشه، باید خوب اقتصاد دون باشه، خوب بتواند تأمین نیازهای خود رو بکنه. و نظیر این دو روایت که خوندم باز در قرآن زیاد میتوانید پیدا کنید. همین که در روایت خوندم که علامت مؤمن اونه که اقتصاد فردی داشته باشد، باز در قرآن شریف هم علامت مؤمن رو همین قرار میده که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. مؤمن مسرف نیست، اسرافگر نیست، عیاشگر نیست. مؤمن در مقابل اون افراد تفریطگر هم نیست، اینکه بخالت داشته باشد و تأمین نیازمندی هاش رو نکند اینم نی. پس چیه؟ و کان بین ذالک قواما، یعنی اختصاص، یعنی تأمین نیازمندی های مادیش به حد متوسط، نه اسراف نه تقتیر. اینم قرآن می فرماید علامت مؤمن. در اقتصاد اجتماعیش دیگه قرآن بیشتر از این پافشاری داره که این اقتصاد اجتماعی رو عدالت اجتماعیش هم میگیم. جامعه شناس ها بهش میگن عدالت اجتماعی و اقتصاد دونه ها بهش میگن اقتصاد اجتماعی. قرآن شریف در همین باره می‌فرماید که از اهداف انزال کتب و ارسال رسول همین عدالت اجتماعی بوده. همه کتاب‌ها که آمده، همه پیامبران که اومدن اهدافی داشتن و من جمله از هدف‌ها اقتصاد بوده، یعنی عدالت اجتماعی، اقتصاد اجتماعی. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. همه پیغمبرها اومدن با معجزه اومدن که عدالت اجتماعی رو زنده کنند. بعد می فرماید اگه بشه با معجزه با موعظه عدالت اجتماعی رو زنده کنند و اگه نشد با زور. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. که تنتراق این آیه از اون آیاتی که مربوطه به اقتصاد فردی خیلی بالاتره. اولا میگه از اهداف همه انبیا، از اهداف همه کتابهای آسمانی، از جمله اهداف، از جمله هدفها و علتها. بعدم به کلمه و انزلنا الحديد میگه این کار باید بشه، این عدالت اجتماعی باید در اجتماع پیدا شه. اگر با موعظه شد با موعظه، اگر با معجزه شد با معجزه، و اگر نشد به زور به شمشیر. نظیر این آیه هم اگه در قرآن بررسی کنید زیاد پیدا می کنید، این که اسلام می خواد عدالت اجتماعی، اقتصاد اجتماعی در میان مسلمان ها باشه. لذا همین طوری که دنیای روز رو اقتصاد خیلی حساب می کند، اسلام هم روی اقتصاد خیلی حساب می کند. به اقتصاد فردی فوق العاده اهمیت می دهد و به اقتصاد اجتماعی هم فوق العاده اهمیت می ده و اهمیت به اقتصاد اجتماعیش بیشتر از اهمیت دادن به اقتصاد فردیشه. تا اینجا که عرض کردم نمونه ای بود و الا اگر بخواد یک کسی بررسی بکنه قرآن شریف و روایات اهل بیت رو راجع به اهمیت اقتصاد، حتما میتواند بیشتر از 100 تا آیه 1000 تا روایت در این باره پیدا بکنه. سفارش هایی که راجع به اقتصاد شده، مذمت هایی که راجع به فقر شده، سفارش هایی که راجع به فعالیت شده، مذمت هایی که راجع به یه بعدی بودن انسان شده، یعنی فقط مربوط به بعد معنویش کار بکنی، از نظر قرآن و روایات اهل بیت زیاده. و همین مقدار که گفتم از باب نمونه، میفهمیم که اقتصاد در اسلام فوق العاده اهمیت دارد. خلاصه بحث تا اینجا این شد. اقتصاد از هر زبانی در هر اقتصادی، من جمله اقتصاد اسلام، تعریفش اینه: تأمین نیازهای مادی اعم از ضروری و رفاه. این تعریف اقتصاد. بحث ما میچرخد میگردد رو همین تعریف، رو همین موضوع. و اسلام روی این تأمین نیازهای مادی اعم از ضروری و رفاهی سفارش کرده، اهمیت داده. و این نیازهای مادی دو قسمه: ضروری و رفاهی. روی هر دو اسلام اهمیت داده. و این نیازها باز دو قسمه: فردی و اجتماعی، که بهش میگیم اقتصاد فردی و اقتصاد اجتماعی. بازم اسلام رو هر دو، مخصوصا روی اون اقتصاد اجتماعی که بهش میگیم عدالت اجتماعی، فوق العاده اهمیت داده. یک مثال. قبل از اون که وارد بحث بشین، یه مقدماتی ضروری و باید این مقدمات رو اول بحث بکنیم بعد وارد اصل بحث بشیم. مقدمه اول این: اقتصاد رو منقسم کردن به اقسام مختلفی، از جمله قسمت ها که در اقتصاد شده، اقتصاد رو منقسم کردن به سه قسمت: اقتصاد، علم اقتصاد، نظام اقتصادی، سیاست اقتصادی، که می توانیدم اینجور تقسیم بکنید: بفرمایید که علم الاقتصاد و اقتصاد مکتبی و اقتصاد سیاسی. این یکی از تقسیم هاست که خیلی به درد ما میخوره در بحث‌های آینده. مراد از علم الاقتصاد اینه، اون علمی که ابزارهای تأمین نیازها رو تعیین بکنه، تبیین موضوعها بکنه، به اون میگیم علم الاقتصاد. مثلا در اقتصاد ما تولید داریم، توزیع داریم، مصرف داریم. یه علمی میاد میگه تولید یعنی چه، توزیع یعنی چه، مصرف یعنی چه. در اون علم میگه ما چه کنیم که تعادل پیدا بشه بین تولید، توزیع، مصرف. در اون علم بحث میکند که چه کنیم تولید بالا بره، چه کنیم توزیع بالا بره، چه کنیم مصرف پایین بیا، چه کنیم. در اون علم گفتگو میشه اگه تولید بالا رفت و توزیع پایین آمد چه باید کرد؟ اگه این تعادل بین توزیع و مصرف به هم خورد چه باید کرد؟ قانون عرضه و تقاضا که اینجا کار می کند، این قانون عرضه و تقاضا یعنی چه؟ و چه کنیم این قانون عرضه و تقاضا پیاده بشه؟ به این میگیم علم الاقتصاد. که اگه از شما بپرسن علم الاقتصاد یعنی چه، میگید اون ابزارها که تأمین می کند نیازهای مادی رو، اون علمی که بیان میکنه موضوعهای اقتصادی رو، اون علمی که تئوری و فرضیه میده در اقتصاد، به اون میگیم علم الاقتصاد. این مراد از علم الاقتصاد. و اما نظام اقتصادی، نظام اقتصادی یعنی اون مکتبی که قوانینی در اقتصاد جعل کرده، مثل این که مثلا مکاتب شیخ انصاری رضوان الله علیه یک قوانینی داره در اقتصاد، در بیع و شراء، کتاب‌های معاملی که ما در فقه داریم یک قوانینی داره، روایاتی که مربوط به معیشته، روایاتی که مربوط به معاملاته، مثل جلد 12 و جلد 13 وسائل، به اینا میگیم نظام اقتصادی. یعنی کاری به تولید و توزیع و مصرف نداره، اما جعل قانونش یه جوریه که در بر دارد تولید را، توزیع را، مصرف را. اگه اقتصاد خوب باشه، اگه اقتصاد سالم باشه، یعنی نظام اقتصادی سالم باشه، کاری میکنه که بین تولید و توزیع و مصرف تعادل همیشه باشه، که اگه از ما بپرسن نظام اقتصادی یعنی چه، مکتب اقتصادی یعنی چه، میگیم اون مکتبی که قوانین در اقتصاد داره. و اگر بخوایم بحث طلبه‌ای بکنیم، علم الاقتصاد به منزله مصدری و نظام اقتصادی به منزله اسم مصدری. و میدانید مثلا ما وضو داریم، توضع داریم. توضع یعنی وضو گرفتن. اون چیزی که از وضو گرفتن پیدا میشه، نتیجه فعله، بهش بگیم وضو. نظام اقتصادی نتیجه علم الاقتصاد، یعنی در مکتب اقتصادی، در نظام اقتصادی بحث از قانون عرضه و تقاضا نمیشه، اصلا قانون عرضه و تقاضا دیده توش نمیشه. بحث از تولید و تولید یعنی چه، و توزیع یعنی چه، و مصرف یعنی چه، و تعادل بین اینها یعنی چه، و تولید بالا برد یعنی چه، اینا نیست. جعل قانونه، اینجور تولید کن. مثلا راجع به اسلام میگه اگر میخوای تولید کنی از راه کشاورزی تولید کن، اما بخوای از راه حرام تولید کنی، مکاسب محرمه شیخ انصاری میگه ممنوعه. اما در مکاسب محرمه شیخ انصاری یا در اصل مکاسب تولید نخوابیده، اسمش رو نیورده، خودش رو آورده. به این میگن نظام اقتصاد. در قسم سوم که سیاست اقتصادی باشی، اون مربوط به دولت، یعنی دولت، هر دولتی گاهی میبینه که باید جلوی تولید رو گرفت، جلوی تولید رو میگیره، میبینه باید مصرف رو محدودش کرد. قضیه بنزین چند روز قبل جلوی میبینه باید جلوی توزیع رو گرفت، قانون وضع میکنه، صلاح میداند در این که مالیاتی بر چیزی که مالیات ندارد وضع بکند و بالاخره یه قانونی که موقته در یه مقطع خاصیه، یه وضع استثنائی جلو اومده نظیر وضع جنگ، و وقتی اون وضع استثنائی از بین رفت اون قانون هم یا خود به خود لغو میشه یا لغوش میکنه. که درباره امیرالمومنین سلام الله علیه داریم این که یه وقتی وضع استثنائی اومد جلو، روی بعض چیزها که زکات نبود زکات جعل کرد، روی گوسفند زکات بود، روی اسب و یابو و قاطر نبود، روی اونها هم مالیات جعل کرد. اما موقت در یه مقطع خاص، در یه وضع خاص، بعدم او را لغوش کرد. تحلیل خمسی که در روایات دیده میشه از همین بابه، که بعضی از بی سوادها تخیل کردن که تحلیل خمس هست بعضی از اخبارگین، نه، این از همون سیاست اقتصادیه. یعنی امام صادق سلام الله علیه براش یه وضع خاصی جلو اومد، براش یه وضع خاصی جلو اومد، فرمودن خمس حلال، خمس رو نمیخواد دید. اون وضع خاص تمام شد، حضرت رضا سلام الله علیه، حضرت جواد سلام الله علیه خمس گرفتن، اون تحلیله موقت بود از بین رفت، در یه وضع استثنائی بود، در یه مقطع خاصی بود از بین رفت. وقتی رفت دو دفعه همون تحلیل خمسی که امام صادق وضع کرده بود از بین رفت، دو دفعه گفتن که باید روی اونه چیزهای مخصوص خمس بدید. لذا حضرت رضا گرفتن، حضرت جواد گرفتن، حتی حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف گرفتن. به این میگه سیاست اقتصادی. پس مقدمه اول ما این شد که اقتصاد منقسم شد به سه قسم. عرض کردم اقتصاد به اعتبار مختلفی شاید منقسم بشه به بیشتر از صد قسم، اما اون که الان به درد ما میخوره به یه اعتبار منقسم میشه به سه قسم: اقتصاد، علم الاقتصاد، نظام اقتصاد، سیاست اقتصاد. نظام اقتصادی، سیاست اقتصادی، که این رو میتونید هم بهش بگید علم الاقتصاد، و اقتصاد نظامی، اقتصاد مکتبی و اقتصاد سیاسی. چیزی که باید تذکر بدم اینجا در این مقدمه اول اینه که اسلام علم الاقتصاد نداره، نه اسلام، هر نظامی علم الاقتصاد نداره. علم اقتصاد منحصر به دانشگاه و مدرسه است، مربوط به جامعه نیست. جامعه قانون میخواد، نظام و مکتب قانون میخواد. اسلام نیامده بگه تولید یعنی که، قانون عرضه و تقاضا یعنی که، و اگه اینجور کنی عرضه و تقاضا درست میشه، اگر اونجور کنی عرضه و تقاضا به هم میخوره. این کار اسلام نیست. کار اسلام جعل قانونی. وقتی چنین باشد اسلام علم و اقتصاد نداره. اینی که بعضی از غربی ها یا شرقی ها به ما ایراد میکنن
این که قانون عرضه و تقاضا تو اسلام نیست. خب این از بیسوادی تو نظام خودش هم نیست. نظام سرمایه داری نظامش علم اقتصاد نداره، نظام کمونیسمی نظامش علم اقتصاد نداره، علم اقتصاد ولی دانشگاهشه. هر نظامی اون که دارد جعل قانونه. لذا مکتب اسلام اقتصاد داره اما نه علم اقتصاد. اون که داره قانون اقتصادی داره، چون که هر نظامی من جمله اسلام سیاست اقتصادی داره. این سه قسمی که گفتم یکیش مربوط به اسلام نیست، اسلام ندارد، هیچ نظامی نداره، اما دوتش مربوط به مکتبه. نظام اقتصادی اسلام داره، اگه نداشته باشد اون وقت است که باید بگیم اسلام ناقصه. سیاست اقتصادی هم داره، اگه نداشته باشد اون وقت بگیم ناقصه. بله سیاست اقتصادی مربوط به دولته، دار اسلام مربوط به ولی فقیه. انشاءالله در جلسه آینده عرض میکنم که اگه ولایت فقیه نباشی اصلا اقتصاد معنا نداره. از پایه های بزرگ، پایه های محکم اقتصاد اسلام ولایت فقیه. این ولایت فقیه باید نفوذان هم گرفته بشه و الا اسلام منهای ولایت فقیه اصلا نمیشد اقتصادش بیاده بشه. و اونایی که ولایت فقیه قبول ندارن، حتی بعضی از مراجع که ولایت فقیه را به اون معنایی که ما میگیم قبول ندارن، اینا نمیتونن اقتصاد اسلام را پیاده کنن، نمیشه. سیاست اقتصادی مال دولته، سیاست اقتصادی مال دولته. در اسلام دولتش ولایت فقیهه، مال ولایت فقیه. و اما ما بقیش دیگه مربوط به دولت نیست. نظام اقتصادی داره، یعنی قانون داره، قوانین اقتصادیش رو داده به ملت و گفته از بر طبع این قوانین عمل بکنید. این مقدمه اول. پس مقدمه اول هم خلاصه این شد که ما سه قسم اقتصاد داریم. یک قسمش در اسلام نیست به نام علم الاقتصاد، اما دو قسمش رو اسلام داره، یکی مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی یا عدالت اجتماعی، که عدالت اجتماعیش هم به اعتبار این که برای اجتماع مانعی نداره بگیم، اما چون که اقتصاد فردی هم داره دیگه عدالت اجتماعی اینجا نگید، اسمش بذارید نظام اقتصادی، مکتب اقتصادی، یکی هم سیاست اقتصادی. این مقدمه اول. مقدمه دوم انشاءالله برای هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.